أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عليكم السلام ورحمة الله. خیر مقدم عرض میکنم محضر همه شما عزیزان. انشاءالله که صحیح و سالم باشید. اعیاد شعبانیه بر همه شما مبارک باشه، خاصه امروز سال روز ولادت زین العابدین سید الساجدین امام سجاد علیه السلام. انشاءالله که همه ما در عبادت، در طاعت، در معرفت پیرو و آل الله باشیم، از مذهب آل الله درس بگیریم و توشه آخرتی سرشار از عشق امیر المؤمنین و اهل بیت داشته باشیم. خدا به برکت امروز همه ما رو مأنوس با معارف امام سجاد، خاصه صحیفه مبارکه سجادیه بگرداند. انصافا صحیفه سجادیه هم مانند نهج البلاغه یکی از منابع سرشار از معرفت است. انشاءالله که همه ما انس داشته باشیم، انس بگیریم و بتوانیم از محضر امام سجاد بیش از پیش بهره ببریم. علیکم السلام و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. به لطف امیر المؤمنین، به دعای خیر همه شما خوبان، به خطبه 201 نهج البلاغه رسیدیم. و من کلام له علیه السلام فی النهی عن الاعوجاج. این خطبه را با عنوان نهی از کجروی انتخاب کرده اند. خطبه نسبتاً کوتاه هست ولی دو سه تا جمله بسیار بسیار عمیق داره، از اون جملاتی که می شود گفت فونداسیون اعتقادات شیعه است، از اون جملات بسیار بسیار سنگین و وزین از جهت علمی. اعتقادات ما را در خطبه های نهج البلاغه باید پیدا کرد. یکی از اون خطبه ها که اشاره می کند به مبنایی ترین اصول اعتقادی شیعه همین خطبه 201 نهج البلاغه است. نکات بسیار بسیار مهمی داره. انشالله خدا عنایت کنه، توفیق بده بتوانیم از حق این خطبه ادا کنیم، حق این خطبه را اونگونه که بایسته و شایسته است. فرمود ایها الناس لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله. خیلی جمله معروفی است در بین جملات امیر المؤمنین در نهج البلاغه. آی مردم، لا تستوحشو، وحشت نکنید، دلهره به خودتون راه ندید. چرا؟ مگر چه عاملی سر راه هست که آدم رو میترساند، به وحشت میکشاند؟ لا تستوحشو فی طریق الهدى لقلت اهله، از این که در مسیر هدایت تعدادتون کمه، افرادتون کمه، نسبت به جامعه جهانی که نگاه میکنید مؤمنین، متدیعین، متشرعین، اونهایی که واقعا انسشون با معارف هست، اعتقاداتشون درسته، اعمالشون درسته، نمازشون، روزشون، حجشون، جهادشون، همه چیز سر جای خودش هست، کمن دیگه نسبت به جمعیت جهان که نگاه میکنید. فرمود لا تستوحشو فی طریق الهدى لقلت اهله، مبادا در مسیر هدایت از کم بودن جمعیت بترسید. فان الناس اجتمعوا علی مائده، مائده یعنی سفره، مردم حول یک سفره ای جمع شدن، یه سفره ای پهن شده و مردم دور این سفره نشستن، سفره ای که شبعها قصیر، شبع یعنی سیری، سیری در این سفره کم است. آدم چهار سباهی شاید در دنیا احساس لذت کنه، بگه عجب خوب بود، غذای خوشمزه ای خوردیم، ولی و جوعها طویل، گرسنگی طولانی مدتی در پی خواهد داشت. سیری این سفره کم است گرسنگی بسیار طولانی مدت و عمیق است. خب این جملات رو باید خوب توضیح بدیم. امیرالمؤمنین فرمود ایها الناس، ظاهر کلام اینه که به همه مردم خطاب میکنه، ولی وقتی فرمود فی طریق الخدا معلومه اینجا هر کسی شامل نمیشه. کسانی که در مسیر باطل هستن، اصلا در مسیر حق نیستن که بخواهن از کم بودن تعداد حق جویان بترسن. پس معلومه اینجا ایها الناس یعنی آی متقین، آی مؤمنین، آی کسانی که بر مسیر هدایت هستیم. همه ما میگیم لبیک یا امیرالمؤمنین، ما انشالله در مسیر و صراط درستی هستیم، امر بفرمایید. حضرت فرمود لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله، مبادا بترسید ها، جمعیت خودتون رو ببینید بگید بابا اگر ما به حق بودیم پس چرا اینقدر کمیم، دشمن اگر باطل بود چرا اینقدر زیاده، دشمن اگر باطل بود چرا قدرتش در بعضی موارد بیش از ماست. اینها رو اینطوری با خودتون فکر نکنید ها. از این که در جاده هدایت تک و تنهایید، جمعیتتون کمه، دشمن شما زیاده، شاید قدرتش هم بیشتر باشه، هیچ ترسی به خودتون راه ندید. به تعبیر اون شاعر از خلوتی راه هدایت نهراسید. این که در مسیر حق تعدادتون کمه، این هیچ جای ترس ندارد، بلکه از اون طرف میشه به مطلب نگاه کرد. این که انسان مسیرش درست باشد ولو اینکه تعدادش کم باشه. لا تستوحشو از کم بودنتون، ولی بترسید از مسیر اشتباهتون. آدم اگر در جاده باطل حرکت میکند باید بترسد، ولی کسی که در جاده مستقیمه ترس برای چی؟ اتفاقا در میدان مسابقه کسی میخواهد برنده بشه و تک بشه. شما دیدید دیگه هر کسی تلاش میکنه، زحمت میکشه، در میدان دو و میدانی از بقیه جلو بیفته، یه سر و گردن حرکتش زودتر باشه تا زودتر به نتیجه برسه. تک و تنها شدن در مسیر مسابقه اتفاقا خوبه. تو اگر تک نباشی با جمعیت باشی خب اول نمیشی، داری مسیر سیر الالله را، سلوک الالله رو طی میکنید. اگه میشه بگیم آقا همه کنار هم، خوب و بد، مؤمن و غیر مؤمن، حرکت باید انفرادی باشه، تو باید پیش بیفتی، یه عده شاید عقب بیفتن. این تنها شدنه چون در میدان مسابقه است پذیرفته است، اصلا خوبه، حسنه، خوش به حال کسی که در این میدان مسابقه جلو افتاد، تک و تنها شد. از امیرالمؤمنین تنها تر چه کسی رو شما میشناسید؟ در اون مقامات عالیه هیچ کسی همتراز علی نیست. در میدان مسابقه امیرالمؤمنین تک و تنهاست، ولی اینکه ترس نداره، وحشت، اتفاقا خوشحالی داره، خوش به حال کسی که به اون درجات بالا میرسد. پس حضرت به همه ما دلداری میده مبادا در این مسیر مستقیم وقتی شک و شبهه سراغ شما بیاد دلتون بلرزه. نه، اتفاقا مسیر که درست باشه از تک و تنها بودن هیچ ترسی نداشته باشید. اینجا جملات فراوانی باید عرض کنیم. این کم بودن تعداد در تمام عرصه ها جاری و ساری. شما نگاه میکنید در زمان اهل بیت، در زمان حیات اهل بیت، در زمان ولایت امیرالمؤمنین، خلافت امیرالمؤمنین، مگه چقدر دور امیرالمؤمنین بودند؟ ولی بنا نیست چون که علی تک و تنهاست باطل باشد. اکثرهم، قرآن هم میگه اکثر مردم نمیدانند، نمیفهمند، شعور ندارند، تفقه نمی کنند، تعقل نمی کنند. بنا نیست هر کسی که تعدادش بیشتر بود حق باشه، که علی تک و تنها هم که باشه حقه، دیگران زیاد هم که باشن، همه دنیا رو هم داشته باشن، بر باطل هستن. این جمله را توجه کنید، حمران یکی از یاران امام باقره خدمت حضرت میرسه، انگار همین دلنگرانی درش بود، عرض میکنه آقا جان ما تعدادمون خیلی کمه، اونقدر تعدادمون کمه که لو اجتمعنا علی شاطن، اگر یه گوسفندی را ذبح کنیم، کباب کنیم، آبگوش کنیم، همه محبین واقعی شما جمع بشن سر این سفره بخورند، نمیتونن یه گوسفند رو تمام کنن، تعداد خیلی کمه، 50 نفر، 60 نفر، نمیدونم اون تعدادی که یه گوسفند را هم نمیتوانند بخورن. امام باقر فرمود بله آقای حمران، همینه، همیشه همین بوده، کار به جایی رسید بعد از پیغمبر که ارتدن ناس، همه مردم مرتد شدن، از راه حق برگشتن مگر سه نفر. پس معلومه که دورانهای قبل از ما هم این تک و تنها بودنها، این کم بودن جمعیت حق بوده، ولی حق مسیر خودش رو طی میکنه، چه ما کم باشیم چه زیاد باشیم، چه حواسمون جمع باشه چه یه وقت این شبهه ها، این دلنگرانی ها بر ما عارض بشه و دل از مسیر مستقیم برداریم، حق داره حرکت میکنه، ما باید خودمون رو برسانیم. در خطبه 16 نهج البلاغه وجود نازنین امیر بیان فرمود حق و باطل، عالم دو تا پرچم داره، یک حق است یک باطل، ولی کلن اهلن، هر کدام از این دو پرچم سینه زنانی دارن، یه عده اونجا دورشون رو گرفتند. حق و باطل ولی کلن اهلن، فلئن امر الباطل لقدیما فعل، اگر میبینید که باطل امیر است حاکم است جمعیتش بیشتره، لقدیما فعل، از قدیم این گونه بوده است، ولی ولئن قل الحق لربما ولعل، جمعیت حق شاید کم باشد ولی این جمعیت پیروز است، این جمعیت یک روز همه باطل رو کنار میزنه. این وعده ایست که امیرالمؤمنین میدهد، این وعده ایست که قرآن میدهد، این وعده ایست که اعتقادات شیعه میگوید که امام میآید سلام الله علیه و عالم گلستان میشود، مؤمن و متدین میشود. در نامه 36 هم عقیل برادر امیرالمؤمنین نامه‌ای به حضرت نوشت، ابراز ناراحتی کرد که برادر من میترسم، شما خیلی تک و تنها شدی، یاران با وفایی داشتی که شهید شدی، اینهایی هم که موندن نوعاً مردمی هستند که یا جنگ نمیان یا اگر جنگ آمدن فرار میکنن اونقدر که باید و شاید دفاع نمیکنن، من میترسم بر جان شما. عقیل برای امیرالمؤمنین نوشت. حضرت فرمودند که لا یزیدنی کثرت الناس حولی عزتن، هیچ برای عزت من بر شوشت و قدرت من نمی افزاید اینکه عده‌ای دور تا دور من باشند، و از اون طرف اگر دور تا دور مرا خلوت کنند همه بروند وحشتی برای من نداره. انسان میتونه به اوجی برسد که تنها بودنش دورش رو گرفتن براش فرق نکنه، اونجایی که تنهاست نترسد، اونجایی که دورش شلوغه مغرور نشه، اگه وای من چقدر خوبم که این همه آدم، نه، اونجایی که شلوغ است دور تو فقط و فقط خدا را داری، اونجایی که هیچ کسی با تو نیست فقط و فقط خدا را داری، و همین برای همه ما بس. ایها الناس لا تستوحشو، اگر در این مسیر میبینید آقا 4 نفر ریزش کردن، فلان جریان سیاسی هم بیانیه داد که ما دیگر فاتحه انقلاب رو خوندیم، همینه دیگه، ریزش ها همیشه بوده، بعد از پیغمبر کار به جایی رسید. حالا من بعضی از روایات شاید با اعتقادات شما اون فضای ذهنی شما جور در نیاد، گفتنش و خوندنش سخته، بعد باید خیلی توضیح داد. آقا بعضی از صحابه والای پیغمبر که بعدن شهید شدن که ما در همین نهج البلاغه مدح اونها رو داریم، اینها کسانی بودن که لغزیدن، ائمه فرمودن اینها هم رفتن بعد دوباره برگشتن، یعنی ما در سابقه، حالا زبیرها که کنار، من دارم صحبت از کسانی میکنم که همه ما اونها رو به عنوان صحابی صدیق پیغمبر و امیرالمؤمنین میشناسیم. پس اگر دیدید در جریان سیاسی در مواجهه با حق عده‌ای سرخورده شدن، گفتن دیگه نمیخوایم، دیگه خسته شدیم، خسته شده ها همیشه بودن، خسته شده ها همیشه بودن، اونهایی که به خاطر بالا و پایین رفتن قیمت دلار دست از حق کشیدن همیشه بودن، همیشه ما باید حق را محکم بگیریم ولو این که تک و تنها باشیم. پیغمبر دین را آورد، بعثت شروع شد تک و تنها بود، پیغمبر بود، امیرالمؤمنین بود، خدیجه قرا بود، کسی نبود. الان اسلام به اینجا رسیده، اون تک و تنها بودن هاست که امروز ثمره داده و این برکت اسلام جامعه جهانی رو گرفته. ایها الناس لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلة اهله فان الناس اجتمعوا على مائدة، مردم دور تا دور یک سفره ای نشستن که شبعها قصیر، سیری در این سفره کم است و جوعها طویل، ولی گرسنگی سر این سفره بسیار بسیار زیاده است. خب اینجا هم اگر بخوایم چند نکته کوتاه عرض کنیم که وقتمون نگذره، آیه 100 سوره مبارکه مائده، قل لا یستوی الخبیث و الطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث، اصلا تو را به تعجب وا ندارد تعداد خبیث ها بیشتره. هر جا نگاه میکنی انسان های ناپاک شاید باشند، وقتی فضای کلی جامعه رو میبینی، جهان رو میبینی، خبیث ها بیشترن، ولی اینها باعث نشه که شما دست از حق بردارید. شما خیال نکنید که یک مؤمن متقی ولایت مدار با هزار هزار از اون طرف همتراز مساویست، نه اصلا مساوی بودن در کاریست. یک نفر مثل ابراهیم یک امت است، به تنهایی یک امته. خیلی فرق بین وزانت و شخصیت و جایگاه یک نفر، شهید، مدافع حرم، انسان متدین، با هزار هزار نفر بیدین، لاابالی، فاسق، فاجر. اینها با هم مساوی نیستن. تعداد مخالفین بیشتر است، ولی هر کدام از موافقین خودشون یک امتی هستند. این یک نکته. نکته دوم این که گرسنگی نماد احتیاج است. کسانی که در این دنیا دور زرق و برق را گرفتند، سر سفره زرق و برق نشستند، نشد دو سه روز دنیا دلخوش باشند، ولی از اینجا که رفتند فقر دارند، گرسنگی دارند، احتیاج دارند. این احتیاج چطور برطرف میشه؟ اون طرف دیگه نمیشه احتیاج رو برآورده کرد. امروز باید سفره فردا رو پر کنیم، امروز باید توشه فردا رو ذخیره کنیم. کسی که امروز برای فردا توشه ای بر نداشت، فردا دستش خالی است، گرسنه است. گرسنگی طولانی مدت، گرسنگی که با هیچ چیزی جور نمیشه، تدارک دیده نمیشه، جبران نمیشه. فرمود امروز را دریابید، سر سفره دنیا ننشینید. سفره دنیا همش پفکه، همه شیرینی های کاذبی است که انسان زود سیر می شود، فیقیال می کنه، فکر می کنه، سیری کاذب داره. ولی همین که رفتی سر سفره قیامتت نشستی، دیدی سفره خالی است، چون هیچی نفرستادی برای اون طرف. فردای قیامت هر کدام از ما سر سفره اعمال خودش مهمانه. امروز باید سفره را تدارک دید، امروز باید زرق و برق دنیا رو کنار گذاشت، متاعی فرستاد که زمان طویل و طولانی، یعنی ابدیت ما رو اون وسائل، اون غذاها تأمین کنند. اگر این کار رو نکردیم، فردا گشنه ایم و جوعها طویل، مدت طولانی در گرسنگی خواهیم ماند. خب این رو عرض کنیم، همه ما گرسنه و تشنه ایم، همه ما، روح ما، جان ما، حقیقت وجود ما گرسنه و تشنه است. دنیا رو هم که به ما گفتن استفاده نکنید به اون معنا که دلبسته و وابسته باشید، چون دنیا مثلش مثل آب دریاست. آب دریا شوره، انسان تشنه هرچه بخورد تشنه تر می شود، تشنگیش برطرف نمیشه، تازه تشنه تر هم میشه. پس کجا باید بریم این تشنگی رو برطرف کنیم؟ سر چه سفره ای باید بنشینیم که بتوانیم سیر کنیم خودمون رو برای قیامت؟ در همین نهج البلاغه جواب این سوال ها داده شده. ما رها نیستیم، کاملا دین رو به ما نشون دادن، راه رو به ما نشون دادن. خطبه 87 نهج البلاغه اینه: فعین تذهبون، کجا دارید میرید؟ آقایون کجا دارید میرید؟ سوال خیلی جدی است. و انا تعفکون، کجا دارند میکشند شما رو؟ یه وقتی خودت با اختیار میری، یه وقتی اختیارت رو دادی دست دیگران، دارن میکشند تو رو. ارادت رو دادی دست موسیقی، ارادت رو دادی دست رسانه و سینما و تلویزیون، کجا دارن میکشند تو رو؟ حواست هست یا نه؟ سوار ماشینی شدی که اختیار دست تو نیست، دارن میبرند. فرمود عینه تذهبون و انات افکون و الاعلام قائمه، نشانه ها واضح است، و الایات واضحه، و المنار منصوبه، همه چیز برای هدایت معیاز. فعینه یتاخو بکن، کجا دارند سرگردانتون میکنن؟ و کیفه تعمهون و بینکم اطرت و نبیکم، چرا دارند شما رو به بیراه میبرند در حالی که اهل بیت پیغمبر در بین شما هستند؟ وقتی اهل بیت رو دارید چرا بیراهه برید؟ چرا جایی برید که تشنگیتون برطرف نمیشه، گرسنگیتون برطرف نمیشه. و هم ازمت الحق، اهل بیت زمامداران حقن و اعلام الدین و السنت الصدق، فانزلوهم به احسن منازل القرآن. این یه جمله رو خواستم عرض کنم. حضرت فرمود همه شما تشنید، گرسنگید، کجا باید این گرسنگی رو برطرف کرد؟ و ردوهم ورود الهیم الاطاش، مانند شتری که چند هفته و چند ماه است در بیابان بوده، تشنگی بر او غالب شده، هیچ آبی در این بیابان نبوده، بعد از مدت طولانی الان به چشمه آب رسیده، چطور آب میخوره؟ چطور سر از پا نمیشناسه؟ فرمود بیایید در خانه اهل بیت، بیایید نهج البلاغه بخوانید، تشنگی شما اینجا برطرف میشه. اینجا سفره ایست که پهن شده، سفره ایست که سیری واقعی دارد، سفره ایست که قیامت شما رو تضمین میکنه. صحیفه سجادیه بخوانید، قرآن بخوانید، با حدیث انس داشته باشید. اینها سیری واقعی، سیری کاذب نیست، واقعا برآورده میکند احتیاجات دنیا و آخرت شما رو. دیگه قیامت گرسنه نیستید، تشنه نیستید. ردوهم ورود الهیم الاطاش، وارد بشوید بر اهل بیت مثل اون شتر تشنه‌ای که به آبشخور رسیده، سر از پا نمیشناسه. خدا شاهد اگر ما بفهمیم چه خبر در این کتب، سر از پا نمیشناسیم. اینکه امام هشتم سلام الله علیه فرمود که لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگر مردم زیبایی های کلام ما رو می دانستن، اون گنج های نهفته در احادیث رو می دانستن، لتبعونا، قطعا از ما تبعیت می کردن. ما که شیعیان هستیم نمی دانیم، نرفتیم، که صحیفه خوندیم، که نهج البلاغه خوندیم، که قرآن رو با فهم خوندیم، نخوندیم که فقط جز تمام بشه، ماه مبارک بگیم یک دور قرآن ختم کردیم، که خوندیم که بفهمیم، درس بگیریم. مثل خطبه متقین که حضرت فرمود متقین شبها چطور قرآن میخوانند، ما چه اینطور قرآن خوندیم، که رجوع کردیم جلد یک و دوی کافی رو با عمق توجه کردیم، روزه کافی رو خوندیم، نخوندیم دیگه، بهره نبردیم. و ردوهم ورود الهیم الاطاش، مانند شتر تشنه اینجا وارد بشید، سیراب میشید، گرسنگی شما برطرف میشه. خب این بخش اول بود از جملات امیرالمومنین. قسمت دوم فرمود ایها الناس، جمله جمله خیلی مهمی است، توجه بفرمایید. این که عرض کردم اول عرائض گفتم یکی از اصول مهم اعتقادی ما اینه، این جمله است، ایها الناس انما یجمع الناس الرضا و سخط. آی مردم، اون چه که باعث اجتماع مردم می شود رضایت به کاری یا نارضایتی از کاری است. اجتماع مردم در پاداش، اجتماع مردم در عذاب. فردای قیامت خدا میگه شما و شما و شما همتون با هم بیاید عذاب بشید، شما ده نفر بیاید برید بهشت. آقا چرا ما رفتیم بهشت؟ چرا ما ده تا رو با هم صدا کردید؟ میگه چون که شما رضایتتون با هم بود، از یه چیزی با هم خوشتون آمد، از یه چیزی با هم بدتون آمد. این که شما حول یک محوری با هم جمع شدید، نتیجه عملتون هم یکی میشه. شما ده نفر از فلان شخص، از فلان شی، از فلان کار خوشتون آمد، از نتیجه عمل شما یکی است. من همه شما رو یک سو، یک سمت حرکت میده، از چیزی بدتون اومد، از چیزی خوشتون اومد. توجه کنید جمله را، ایها الناس انما یجمع الناس الرضا و سخط. همبستگی اعتقادی موجب شراکت در عمله. اگر اعتقاد ما، اگر فکر ما، اگر علاقه ما با طرف مقابل همسو باشد، این باعث میشه ما در عمل او شریک باشیم. حالا روایتش رو محضر شما عرض میکنم. حضرت مثال میزنه برای اینکه بحث کاملا واضح باشه. اگر شما فکرت با صدام یکی باشد، در تمام جرائم صدام شریکی. اگر فکرت با امیرالمؤمنین همسو باشه، در تمام خیراتی که علی ابن ابی طالب به جامعه بشری رسونده شریکی. فردا که خدا خواست به علی ابن ابی طالب سلام الله علیه جزا بده، میگه شما هم همفکران علی بودید. بیاید برید جزا بگیرید، پاداش بگیرید. اگر هم کسی با قذافی همسو بود، از او حمایت میکرد، فکرش با او همسو بود، میگه فردا تو را هم عذاب میکنم به همون عذاب، چون تو هم دلت با او همسو بود. خود امیرالمؤمنین از قرآن مثال میزند، انما اگر ناقت ثمود رجل واحد، جریان قوم حضرت صالح است. خب اینها طلب معجزه کردن، من اینجا رو نمیخوام بگم، مرحوم خویی رضوان الله علیه در کتاب منهاج البراءه به طور مفصل جریان این کشته شدن ناقه صالح رو ذکر میکنه، چند ده صفحه، حالا کمتر از چند ده صفحه، شب 5-6 صفحه راجع به این قصه مینویسد با اون ظرافتی که خودش داره. حالا اونجا میتونید رجوع کنید. قصه از این قرار است که گفتن حضرت صالح گفت بت مگر نمیپرستید، بیاید بتاتون رو بیارید تا من طلب کنم از اونها، اگر توانستند خواسته مرا، درخواست مرا اجابت کنند، من بت پرست میشم، ولی اگر نتوانستند شما از خدای من چیزی بخواهید، خدای من اجابت میکنه. دو سه بار حضرت صالح این رو گفت، آمد ازشون اقرار گرفت، گفت اسم بت شما چیز، همه گفتن فلان، اسم بت شما چیز، اسمش رو گفتن، گفت آقایان همه شاهد باشید این بت اگر یادش هم رفته باشه ما الان اسمش رو بهش یادآوری کردیم، حالا بگو ببینم ای بت اسم تو چیز. ساکت بود. دفعه دوم، دفعه سوم گفت ببینید اجابت نمیکنه، حالا شما هر چه میخواهید بخواهید. گفتن از دل کوه شتر بیرون بیاد، خدا امر کرد، اراده کرد شتر رو. گفتن یه بچه‌ای هم باش باشه، یه ناقه‌ای هم باش بیرون آمد. این شد که بعد فرمود که این شتر باعث خیر و برکت از این معجزه از کار به کار اون نداشته باشه. در هر صورت کشتن این شتر را. حضرت داره اشاره میکنه به این جریان، انما اگر ناقه ثمود رجل واحد، اگر یعنی کشت، یک نفر ناقه صالح را کشت، این شتر را کشت، فعمهم الله بالعذاب، خدا همه قوم را عذاب کرد، عموهم یعنی عمومیت بخشید، همه را عذاب کرد، لما عموه به رضا، چرا؟ یه نفر قتل کرد، یه نفر معجزه الهی را از اون مقامی که داشت حالا بی احترامی کرد کشت، اون فرمان الهی را نادیده گرفت، چرا همه عذاب شدن؟ حضرت فرمود لما عموه به رضا، چون همه رضایت داشتن، درسته یه نفر شمشیر به دست گرفت ولی همه از کار او راضی بودند. فقال سبحانه، خدای متعال در قرآن می فرماید فعقروها فأصبحوا نادمین. عقروها صیغه جمعه، یعنی همه با هم آن شتر را کشتند و بعد نادم گشتند. یک نفر شتر را کشت ولی قرآن میگه همه با هم او را کشتند. چرا؟ چون اگر تو به کاری رضایت داشته باشی در اون کار شریکی، چون اگر تو به کشتن این شتر رضایت داشته باشی هرچند شمشیر به دست نگیری، هرچند اصلا از شهر بری بیرون، هرچند صدها و هزاران سال بعد از اون ماجرا باشه، الان کسی پیدا بشه بگه آقا خوب کاری کردن کشتن، دستشون هم درد نکنن، تو هزار سال بعد از اون ماجرایی ولی چون رضایت داری به اون کار تو هم با اونها شریکی. این یکی از اصول مهم اعتقادی ماست. ما فقط عملمون نیست که نسبت به او جزا میبینی، نه، فکر تو، اندیشه تو، اراده تو، با کدوم طرف بودی، از کدوم طرف حمایت کردی، اینها برای ما خیلی مهمه، نقش مهمی در زندگی داره. همین که تو بگی من طرفدار فلان گروه بودم، یعنی تو از اونها هستی، یعنی فردا خدا نسبت به اونها هر جزایی داد، هر ثوابی داد، به تو هم همون جزا و ثواب رو. دیگه این حب و بغضها نمیتونه شخصی باشه. چرا دشمنی کردی؟ دلم خواست. چرا دوستی کردی؟ دلم خواست. این دل بخواهی نیست دیگه. تو باید حب و بغضت لله باشد. چرا دوست داری؟ چون خدا گفته. چرا دشمن داری؟ چون خدا گفته. من هیچگاه انسان مخالف اهل بیت را دوست ندارم، هیچگاه، چون اگر دوست داشته باشم یعنی رضایت دارم به کار او، رضایت دارم به ظلم او، رضایت دارم به انحراف او، فردا جزا و مکافات او با من هم شریک میشه، تقسیم میشه. حضرت فرمود خیلی مواظب باشید، ایها الناس انما یجمع الناس الرضا والسخط، و انما اگر ناقه ثمود رجل واحد فامهم الله بالعذاب، لما اموه بالرضا فقال سبحانه فعقروها فاصبحوا نادمین فما کان الا ان خارت ارضهم بالخسفه، چیزی نگذشت مگر اینکه زمین اونها شروع کرد به لرزیدن، یک لرزشی که خارت یه صدای پرهیمنه رو میگن، شروع کرد به لرزیدن، زمین دهن باز کرد، خسفه تمام اینها فرو رفتن، زیر و رو شد این زمین، بالا و پایین شد، شخم زده شد، خوار از سکت الحمات فی ارض الخواره، مانند سکه به معنای میخ بزرگه، حمات از هم، از هم یعنی آتش، حمات یعنی میخ آتش گرفته، میخ داغ، فل ارض الخواره، خواره به معنای زمین نرم است، خوار به معنای صدای حیوان، صدای پرهیمنه است، خوار به معنای اون زمین نرم. حالا تعبیرش رو من اول بگم به چه معناست. عرب قائل بود که اگر میخواهید شخم بزنید، این گاواهنتون رو، این خیشتون رو اصطلاحاً داغ کنید، هرچه این گاواهن داغتر باشد زمین راحتتر شخم میزند. خدا عذابی بر اینها فرستاد مانند آن که یک میخ داغ را در یک زمین نرم بخواهند بکشند. چطور شخم زده میشه، زیر و رو میشه؟ اینها یک نفر شطور را کشت، خدا همه را عذاب کرد. چه عذابی، عذابی با هیمنه، صدای بزرگ، زیر و رو کرد همه اینها را. چون شما باید مواظب باشید، تو دست به شمشیر نبردی ولی چون رضایت داشتی به کار اونها، اسم تو هم در مجرمین و گناهکاران و قاتلین نوشته میشه. خب اینجا من یکی دو تا نکته عرض کنم محضر شما، چون بس خیلی مهمه، سعی میکنیم از وقتمون نگذره تا اونجایی که فرصت داریم نکاتی رو محضر شما عزیزان عرض کنیم. خب ایها الناس انما یجمع الناس الرضا و السخط، حرفم سر این قسمته، خوشحالی و ناراحتی تو از چیزی تو را شریک در اون ماجرا می کند. مثلا نگاه کنید، ما در زیارت اربعین که انشالله نصیب همه ما بشه اربعین حسینی کربلا باشیم، در زیارت اربعین می خوانیم لعن الله امتا سمعت بذلک فرضیت به، خدا لعنت کنه چه کسی رو؟ اونایی که شمشیر زدن به امام حسین، سنگ انداختن؟ نه، اونایی که فقط این قصه را شنیدن ولی رضایت داشتن به او. شاید هزار سال بعد از کربلا به دنیا آمده، ولی همین که رضایت دارد یعنی جزء اونهاست. خدا لعنت کند اونها را، شم را لعنت کند، سنان را لعنت کند، همه اینها ملعون، هر کسی هم فکرش با اونها بود و فکرش با اونها هست، این هم ملعونه. این نص صریح زیارت اربعینه، لعن الله امتا سمعت بذلک فرضیت به. یا مثلا ما در شبهای قد اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین، آقا چند نفر علی را کشتن؟ یک نفر شمشیر به فرق حضرت زد، ولی ما میگیم قتله، قتله یعنی جمع، خدایا همه قاتلان امیر المؤمنین، یعنی هر کسی هم این خبر را شنید و کیف کرد، گفت خوب شد علی شهید شد، او هم جزء قاتلین امیر المؤمنینه. باز در روایات زیاد داری، اللهم لعن قاتلی فاطمه الزهرا، یک نفر حضرت صدیقه را شهید کرد، اون ضربه نهایی رو زد، باعث شهادت شد، ولی همه کسانی که به این شهادت، به این هجوم، به این خلاف رضایت داشتن، خوشحال شدن، همه اینها در قتل فاطمه زهرا شریکند. در زیارت امام هشتم میخوانیم قتل الله من قتلک بالایدی والالسن، خب یک نفر به حضرت سم داد، ولی ما میگیم خدا لعنت کنه همه کسانی که تو را با دست و با زبان کشتند. یعنی بعضی وقتا یه حرفی میزنی که این حرف باعث میشه امام برنجد، تو در قتل، ترور شخصیت، یعنی همین دیگه، شخصیت امام را ترور کردی. اینها رو ما داریم لعن میکنیم، یعنی رضایت تو به امری تو را شریک میکند، ناراحتی تو از کاری هم باز تو را شریک میکند. خطبه 12 نهج البلاغه اینه، بارها این خطبه را عرض کردیم چون خیلی مهمه. بعد از جریان جمل یکی آمد خدمت امیرالمؤمنین، عرض کرد آجان من برادری دارم که، حالا رفیقی دارم، نتونست در جمل حاضر باشه، آیا راهی هست که این مقام، این فضیلت برای او جبران بشه؟ حضرت فرمود احوا اخی که معنا، دلش با ما بود، دلش میخواست ما پیروز بشیم یا دشمن، کدوم طرفی بود؟ قال نعم، گفت بله آقا با شما ارادتمند. خیلی هم تلاش کرد خودشو برسونه، نشد. دلش با شما بود ولی نیامد. حضرت فرمود فقط شهدنا و لقد شهدنا فی اسکر ناهازا اقوام فی اسلاب الرجال، این بنده خدا که هیچی هم اصر ماست نتوانست بیاید، دلش با ما بود، در جمل شریکه، اقوامی هستن هزار سال هزاران سال بعد میان، ولی اینا دلشون با ماست. بگن ای کاش ما در جمل بودیم پا در رکاب امیر المؤمنین. اینها هم در ثواب جمل شریکن، در ثواب صفین شریکن. رجوع کنید به خطبه 12، اونجا مطالبی گفتیم، داستانی رو از بهار مرحوم مجلسی ذکر کردیم، خیلی داستان تست قابل استفاده ایست، تأثیر فراوانی در روح انسان داره. همه اینها رو به ما فرمودن در روایات. یعنی اگر دلت با آمریکا باشه در تمام جرمهای اونها شریکی، اگر دلت با شهدا باشه در تمام خدمات اونها شریکی. دل ما کدوم طرفیه؟ این رو بعد از خودمون سوال بپرسیم. این جزء اعتقادات ماست. یک نفر این شتر را کش، ولی همه عذاب شدن چون همه رضایت داشتن. ما با کدوم طرفیم؟ ما رضایتمون چگونه است؟ مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب شریف وسائل الشیعه جلد 16 ایشون یه بابی دارد، اصلا این عنوان باب خودش عجیبه، بابی دارد به نام انکار المنکر بالقلب علا کل حال. هر منکری را که میبینی در هر حالی قلبت باید اعلام انزجار کنه. مبادا بی حجابی میبینی، به عفتی میبینی، دزدی میبینی، شرابخوری میبینی، عادی بشه برات. در هر حالی قلب تو باید انزجار داشته باشد از کار بد. از اون طرف و وجوب و رضا بالمعروف، هر جا شنید آقا فلان جایی خدمتی کردن، یه بچه یتیمی رو سر و سامان دادن، جهیزیه گرفتن برای یه فقیر، یه خانه مستمندی رو، بگه الحمدلله خدا رو شکر، کاش ما هم میتونستیم کمک کنیم. ته قلبت کیف کنی آقا فلانی اون موفقیت علمی را، اون موفقیت اخلاقی رو، که از ته دلت باید واجب است. اگر رضایت داشتی به اون کار، یعنی تو با اونها سهیمی، هرچند نرفتی بیل بزنی، هرچند پول خرج نکردی. اگر دلت با منکر بود، یعنی تو در گناه اونها شریکی. روایات متعددی رو اینجا ذکر میکنه شیخ را. من دو سه تا روایت رو میخونم محضر شما، از اون روایت های نابند انصافن. امام صادق فرمود حسب المؤمن اذن اذا رعا منشرا ان یعلم الله عز و جل من قلبه انکارا. کمترین مرحله عزت در برخی از روایت داره غیرت، کمترین مرحله غیرت و عزت اینه که تو وقتی منکر را دیدی خدا ببینه قلبت شکست، قلبت با او همراه نیست. مبادا با گناهکار همسو بشی ها، همراه بشی ها، در گناه او شریکی. کمترین مرتبه عزت و غیرت تو آن است که گناه رو که دیدی قلبت اقلا ناراحت بشه، دلت از این گناه به درد بیاد. معلومه که ما باید حواسمون جمع باشه، دلمون با کدوم طرفه، دلمون، قلبمون، جانمون این طرفیه یا اون طرفی. پیغمبر اکرم فرمود من شهد امرن فکرهو کان کمن قابعن. رفتی یه صحنه گناهی رو دیدی، یه صحنه ناشایستی رو دیدی، در صحنه حاضر بودی ولی دلت اونجا نبود، هی چشم پایین مینداختی، هی میخواستی فرار کنی، دلت شکست. حضرت فرمود پیغمبر اکرم خدا اصلا این صحنه را برای تو نمی نویسد، گناهی بود، جرمی بود، تمام، چون دلت اونجا نبود. ولی یک نفر در صحنه جرم حاضر نیست، در صحنه گناه حاضر نیست، ولی دلش میخواد اونجا باشه، لذت میبره از اونجا بودن. تو اسمت در صحنه گناه نوشته شد، میگه آقا من خونه بودم، اصلا فلان شهر نبودم. فلان شهر نبودی ولی دلت که بود، همین دلت که اونجا بود، اسم تو در زمره گناهکاران. من شهد امرن فکرهو کان که من قابعن و من قابعن امرن فرزیهو کان که من شهده، مثل کسی است که در اون صحنه گناه حاضر بوده. این دوتا روایت رو هم بخونیم، خیلی عجیبن. شخصی از امام هشتم علیه السلام میپرسه، این روایت در عیون اخبار الرضا آمده، میگه آقا جان ما یه حدیثی از امام صادق شنیدیم، این حدیث رو نمیتونیم برای خودمون بالاخره جا بندازیم، خیلی سخته برای ما.
حضرت فرما کدوم حدیث میگه آقا ما شنیدیم که امام صادق فرمود اذا خرج القائم قتل الزراری قتلت الحسین به فعال آبائهم. امام صادق فرمود وقتی حضرت تشریف آوردند ظهور حاصل شد امام زمان فرزندان قاتلان کربلا را میکشد. چرا؟ چون پدرش جزء قاتلان امام حسین بود، چون جد دهمش بیستمش جزء قاتلان امام حسین. میگه آقا این رو نمیتونیم حلاجی کنیم. قرآن صراحتاً میگه گناه هیچ کسی به دوش دیگری نیست. چرا امام میآید یک نفر را به خاطر اینکه جد دهم بیستمش قاتل امام حسین بوده میکشه؟ امام صادق فرمود قصه اینجاست، مشکل این نیست که او فرزند یزید است، فرزند معاویه است، نه، مشکل آن است که دلش با قاتلان کربلاست. یرزون به فعال آبائه، اینها از کارهایی که پدرانشون کردند راضین، یفتخرون بها، هر جا هم بشینن میگن بله خوب کاری کردیم، خوب شد حسین ابن علی کشته شد. و من رضی شیئا کمن عطا، اگر کسی از کاری راضی باشه، خوشنود باشه، مثل اینه که خودش اون کار رو انجام داده. به بی عفتی راضیه، انگار خودش بی عفته. به رباخاری راضیه، به ظلم راضیه، انگار خودش ظلم کرده. ادامه روایت هم خوبه، عجیبه. لو ان رجلا قتل بالمشرق، اگر یک نفر در مشرق کشته شد ولی یک نفر در مغرب عالم به او رضایت داشت، امام هشتون فرمود در قتل او شریک است، نام او جزء قاتلین نوشته میشه. فلان جا در بحرین، در یمن، در غزه مظلوم داره کشته میشه، تو راضی هستی، عین خیالت نیست، کشته شد که کشته بشه، او که عربه، او که افغانیه، اون که یمنیه، اون که سیاه‌پوسته، همه را داری یه جوری میگه من خوشحالم کشته هم شد، طوری نیست. فرمود در قتل همه اینها شریکی. این احادیث ماست، این مبنای مکتب ما، این امامیه است. حق نداری راضی باشی، دلت باید بشکنه، باید تمام وجودت شکسته باشه. چرا یک مظلومی کشته شد؟ چرا به یه نفر ظلم شد؟ نمیتوانی کاری کنی، طوری نیست، ولی دلت باید بشکنه، عادی نشه برات. ظلم کردن ظالمان به مظلومان عادی نشه، کشته شدن مظلوم برات عادی نشه. هر بار خبر فلسطین رو میشنوی باید دلت بلرزه، هر بار خبر غزه رو میشنوی، خبر بحرین رو، میانمار رو میشنوی، باید دلت بلرزه. حضرت فرمود اگر این نباشد تو در گناه اون ظالم و قاتل شریکیه. یه نفر از امام صادق میپرسه آقا در جریان طوفان نوح همه از بین رفتند الا اونهایی که سوار بر کشتی شده بودند. حضرت فرمود درسته. گفت آقا جان من یه سوال دارم، بچه های کوچیک چه گناهی کرده بودند؟ بچه های کوچیک گناهی نکرده بودن، چرا اونها غرق شدن؟ خب پدرش نمیخواست بره سوار کشتی، دست این بچه رو هم گرفت نگذاشت بره سوار کشتی. چرا اینها به ظلم کشته شدن؟ حالا به نحوی، به اصطلاح من، خدا به اینها ظلم کرد. امام صادق فرمود نه، حرف درست نیست، چون خدای متعال 40 سال قبل از اینکه طوفان نوح بیاید نسل را قطع کرد، دیگه هیچ بچه‌ای متولد نشد. و همه اینهایی که در زمان طوفان بودن اینها همه سن و سال داشتن و همه از روی اختیار کاری انجام داده بودن. این جملش برای من مهمه. حضرت فرمود اقرقو به تکذیب حمل نبی الله، یه عدهشون چون نوح را تکذیب کردن، مخالفت کردن، غرق شدن. و سائرهم اقرقو به رضاهم، بقیه شون نیامدن با نوح در بیفتن ولی از کار اون عده معدود راضی بودن، بدشون نمی آمد، همه غرق شدن، همشون ظالم بودن. یه عده آمدن ظلم کردن، یک عده در مقابل ظلم سکوت کردن. آقا حق و باطل، عالم دو مکتب بیشتر نداره. اگر طرفدار حق نبودی قطعا طرفدار باطلی، این وسط که دیگه چیزی نیست. اگر دلت با جبهه حق نبود حتما داری جبهه باطل رو تقویت می کنی. و تو در تمام جرمهای اونها شریکی. آیه 138 سوره آل عمران قرآن کریم میفرماید پیامبر یه عده‌ای میان به تو میگن که همون طوری که به قبلی ها گفتن به تو هم میگن آقا اگر یک معجزه اینچنین و آنچنان برای ما بیاری ما دیگه ایمان میاریم. پیغمبر اکرم به اونها بگو قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات و باللذی قلتم فلم قتلتموهم ان کنتم صادقین. پیامبران قبلی همه با معجزه آمدن، چرا شما اونها رو کشتید؟ یه عده‌ای از نادانها اومدن ایراد گرفتن به قرآن که چرا قرآن اینطوری گفت؟ اونهایی که در زمان پیامبر بودن 60 سال 70 سال عمر داشتن، قبل از پیامبر هم که دوران فترت 600 سال پیامبر نبود، پس معلومه قرآن اشتباه گفته، چون اینهایی که امروز هستند پیامبری را نکشتن، در حالی که قرآن میگه شما مکتبتون همون مکتبه، حرفتون همون حرفه، شما و کسانی که انبیا را کشتید یک راه دارید، یک مسیر دارید، پس شما هم در قتل همه انبیا شریکید. این قرآنش، اون روایتش، خیلی باید مواظب باشیم. دفاع کردی، دفاع نکردی، دوست داشتی، ناراحت شدی، اینا همه حساب داره. چرا اونجایی که مظلومی مظلومانه حقش گرفته شد به دلت نشکست؟ چرا کاری نکردی؟ چرا سکوت کردی؟ چرا تقویت کردی باطل را؟ چرا اونجایی که کسی کار خوب انجام داد، آقا یه کار معروفی، یه کار حسن، چرا دفاع نکردی؟ چرا تشویق نکردی؟ چرا نیامدی کار را گسترش بدی؟ اینها هم تو پادگیره، تو در واقع در جبهه باطلی، چون نمیخوای کار خوب پیش بره. کار خوب را ببینیم، عمل کنیم، خوشحال بشیم، کار بد را نبینیم، اگر دیدیم دلمون بشکنه، جلوش بیستیم. وظیفه همه ما اینه. و خط پایانی، امیرالمؤمنین در توصیه سوم و نکته سوم این خطبه فرمود ایها الناس من سلک الطریق الواضح ورد الماء و من خالف وقع فتی. آی مردم، کسی که سلوک کند بپیماید طریق واضح را، ورد الماء، وارد می شود بر آب. بعضی از جاده ها هستن، بیابان رو شما تصور کنید، همش بیابان، یه شکل خاصی داره، وسطش می بینید یک رد پایی هست، یه جایی هست که زیاد پا خورده، محل رفت و آمده. حضرت فرمود به این میگن طریق واضح، جاده آشکار. وسط این بیابون یه مسیر خاصی ادامه پیدا کرده، اگر از این مسیر واضح و آشکار حرکت کنی به آب میرسی، چون همه این مردم مسیر را طی کردن تا به آب برسن. ولی و من خالفه، اگر کسی از راه راست منحرف بشه، بی راه بره، این وقع فتیح، تیح به معنای سرگردانی. جمله پایانی عرائض امروز ما اینه، جاده واضح اهل بیتن، معارف اهل بیته، مکتب اهل بیته. اگر این مسیر را طی کردیم و پیمودیم، انشالله به آب حیات میرسیم، به اون سرزندگی بهشتی میرسیم. ولی هر مسیری را جز مسیر اهل بیت طی کنیم، همش تیهه، سرگردانی است، آخرش مایوس میشیم، آخرش ناامید میشیم. آخر جاده ای که اهل بیت درش نباشن، یا افسردگی است، یا خودکشی است، یا با گناه از دنیا رفتن. مسیر هدایت مسیر آشکاری است اگر چشممون رو باز کنیم. خدا به برکت امیرالمؤمنین، به برکت زین العابدین علیه السلام، همه ما رو جزء رهروان صدیق مکتب اهل بیت قرار بده. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.